مردم. به نظرتون چقدر میشه این مسئله رو گسترش داد و حالا مطمئن بود که با یک سیاست پایدار این سرمایه گذاری‌ها نتایج بیشتری بده و ما از هدر رفت منابع هم بتونیم موفق جلوگیری کنیم؟
به اخیر آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور جمهوری کلیدی رو گفت بالاخره من همه جا رفتم اون مذاکره کرده با دنیا، آخرش به هیچ عمل نیستن که ما واقعا میتونیم مردم خودمون اتکا بکنیم. اون کسی که میتونه مشکلات ما رو حل کنه مردم خود ماست.
درست.
ما اگر به اصطلاح جمع‌بندی برسیم که نمیتونیم، الان شرایط بین‌المللی جوری است که ما نمیتونیم اتکا کنیم به ملاب خارج داشته باشیم یا امکان تامین مالی از خارج داشته باشیم، اون موقع میگیم فضا رو باز میکنیم، میگیم خیلی حالا چه شرایطی رو بذاریم، چه انگیزهایی رو به اصطلاح تعیین کنیم که بخش خصوصی که خیلی هم با بخش نفت آشنا نیست، سابقه نداره، بالاخره بخش خصوصی تو ایران اگر پول داشته رفته یا کار ساختمانی کرده یا کار کشاورزی کرده یا رفته کار صنعتی کرده، کمتر تونسته درگیر شده در پروژه های توی حوزه دولت بوده دیگه، حوزه خصوصی دولت بوده، خیلی هم با حوزه آشنا نیست. البته کم کم ورود کرده ولی هنوز میتونیم بگیم ها خیلی کم سرمایه ملی ثروت مردم اومده باشه توی نفت. خب مجبوریم بیم وقت تجدید نظر بکنیم. اگر تا حالا میگفتیم قراردادهای نفت ایران مثلا IPC اگر 14% مثلا تضمین میکردیم سرمایه شوورد میتونست با نفع 14% مثلا بهش برگردونیم، الان تا 24% وردیمش بالا. خب خود خیلی انگیزه میده شما دلاری برید توی پروژه سرمایه گذاری کنی، بعد محاسبه کنم بگم خیلی خوش شما 3 سال گذشته 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کردی و سالی 24% به اصطلاح به خاطر اصل سرمایه ما بهت برمیگردونیم، بعدش هم بابت کاری هم که داری میکنی یه فی بهت میدیم بابت بهره برداری از میدان. خوی خودش راه رو باز میکنه دیگه واقعا در همه جای یارم گاز فلر. بالاخره امسال قبول کردیم که مزایده صفر برگزار کنه. من نمیدونم الان شد یا نشد، هنوز خبر 28 میدانش رو داشتم ولی اینکه الان برگزار شد به نتیجه رسید یا نرسید نمیدونم. قاطعا مجبوریم، یعنی باید همه جا بشینیم تایید نظر بکنیم. لازمش هم داشتن فرمانده اقتصادی. من اعتقاد دارم توی شرایط فعلی کشور فرمانده اقتصادی میخواد که بشینه بتونیم بحران فعلی هم که واقعا ایجاد شده به نظر میاد پراکندگی کار، عدم هماهنگی، عدم ارتباط منظم بین وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت صنعت، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی و بازار، سیستم های پخش، ما به نظر میاد که ما یه مقدار اینجا دوچار مشکل هستیم و به ناگاه یه بار در 5 هفته گذشته ما دیدیم مثلا قراره دلار 90 تومان 330 تومان افزایش پیدا کرد، در حالی که هیچ اتفاق خاصی تو اقتصاد کشور نیفتاده که بگیم این اتفاق خاص افتاده. یه بار این به نظر میاد که همین عدم هماهنگی ها و نداشتن ارتباط سیستماتیک بین دستگاه ها به اصطلاح مقدار بازار دچار نگرانی کرده که دولت توان مثلا تامین ارز رو نداره، در حالی که به نظر نمیاد اتفاق خاصی در بازار افتاده باشه.
درسته، همین مطالب مطرح شد در برنامه‌هایی که ما داریم دنبال میکنیم. چالش اصلی نکات مهمی بود که شما بهش اشاره کردید. آقای دکتر حسینی خیلی متشکرم از همراهیتون با این برنامه. شبتون بخیر، براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. خانم آقایان ساعت 19:34 دقیقه است. خب خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرامی که به ما گوش میکنید. ساعت 19:35 دقیقه نشون میده و ممنونم از این که برای ما پیام کوتاه میفرستید به 3036-37 و از ابتدای برنامه شنوندگانی همراهی کردن. ما رو یکی از شنوندگان ما اعلام کردی که الان که شما دارید در تهران برنامه روی خط اقتصاد رو اجرا میکنید، در استان کرمان داره باران میباره که به نظر میاد که در ساعت آینده برف بشه، ولی در ارتفاعات اطراف کرمان هم در حال بارش برف هست آسمان و همه خوشحاله. یکی دیگر از شنوندگان گرامی ما هم پیامی رو برای ما فرستادن که به دست ما رسید راجع به تعرفه 5% خودرو واردات خودرو در کشورهای منطقه ما که گفتن طبق قانون سنتش مندازه 1404 باید تعرفه انواع خودرو به مشابه کشورهای منطقه یعنی 5% برسه. خیلی متشکرم از 921-91-09 که این پیام رو فرستادن. آقای کامیاب هم اشاره کردن مصاحبه‌ای که پخش شد و درباره خرمز بود، گفتن که تلاش میکنم دوستی دارن در یکی از ادارات جزیره هرمز که این مسابقه تا 10 دقیقه دیگه براشون میفرستن تا در کل جزیره دست به دست بشه. اینم کاری که از دست من برمیاد. متشکرم آقای کامیاب. شب بخیر مردم عزیز. تصادفات جاده‌ای در ایران فقط یک آمار خشک نیست، صورت حسابی است از خسارات متعدد که هر روز از جیب سلامت و اقتصاد و امنیت اجتماعی کشور پرداخت میشه. داریم از بیش از 12,000 جان باخته صحبت میکنیم که در 7 ماه گذشته جان به جانافرین تسلیم کردن و حالا افتتاح نخستین مرکز آزمون تصادف خودرو فرصتی است برای آگاهی بیشتر از پرداختن به کیفیت خودرو، چگونگی ساخت و ایمنی اون. آقای دکتر تهان مدیر طرح آزمون یا تست تصادف شرکت ایمنی و کیفیت خودرو هستند که بیشتر خواهند گفت. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، امیدوارم که خوب بشید.
متشکرم، شما همینطور. آقای دکتر، اگرچه خبر امیدوار کننده است، ولی آیا این مرکز میتونه حلقه گم شده میان قانون، تولید و جان مردم رو واقعا ترمیم کنه و مشاهده یک وضع تحول یافته ای باشیم؟
عرض کنم خدمت شما که خب بله، افتتاح این مرکز به دلیل حلقه مفقوده ای بود که در استانداردهای 85 گانه مصوب کشوری در زمینه خودرو ما سالهای سال داشتیم و این خلأ در حقیقت باعث می شد که ما برای انجام این سری از آزمون‌ها که 3 تا آزمون مختلف استاندارد هست وابسته باشیم به ارسال ماشین‌های خودروسازانمون به کشورهای دیگر و این هم زمانبر بود، هم بسیار هزینه ارزی بالایی برای اونها داشت، هم امکان این که در خلال مرحله طراحی خودرو یا تغییرات در اون بیان بهینه‌سازی کنن با توجه به این نتایج این آزمون ها رو نداشتن. حالا با این افتتاح این مرکز خودروسازا خیالشون راحته که یک مرکزی در نزدیکی خودشون قرار گرفته با استانداردهای روز دنیا و میتونن به راحتی اتکا کنن به اون مرکز، خودروهاشون از زمان طراحی یا ایجاد هر گونه تغییر یا در خلال تولید که با یک تیراژ مشخصی باید تست و تکرار کنن بیارن و ایمنی خودروهاشون رو ببرن بالا.
خب آنچه شما ازش صحبت میکنید سالهای سالی که در خودروسازی های کشورهای جهان وجود داره، گزارش های مختلفی محتوای برنامه های تلویزیونی شد در سراسر جهان، در ایران هم البته اینها از طریق شبکه های تلویزیونی برای شهروندان پخش شد و پیوسته هم همچنان از این اطلاعات میرسه. فناوری حرف اول میزنه که امروز هوش مصنوعی داده ها رو پردازش میکنه برای اینکه طراحی با کیفیتی به سرانجام برسه، ساخت مطمئن و کم هزینه هم شکل بگیره. آیا آنچه که شما دارید ازش صحبت میکنید چنین چیزی است؟
بله، ببینید یکی از حلقه های ایمنی خود رو برمیگرده به آزمون تست تصادف. در کنار اون خب طراحی مناسب، استفاده از متریال مناسب، تکنولوژی ساختی که استفاده میشه، همه اینا کنار هم قرار میگیرن و به ما یک خودرو ایمن میدن. منتها وقتی بحث از ایمنی خودرو میشه ما تأکیدمون بر اینه که سرنشینان خودرو در مواجهه با صانع‌ها و تصادف‌هایی که براشون اتفاق میفته جون سالم به در ببرن. کاری که این مرکز انجام میده میاد با توجه به استانداردها و اندازه‌گیری های بسیار دقیق و تجزیه تحلیل هایی که با نرم افزارهای بسیار پیچیده صورت میگیره میزان ایمنی سرنشینان خودرو رو در مقابل تصادف های از روبرو، از بغل و از عقب کاملا بررسی میکنه و با یک تست ریپورت خیلی کامل اینا رو به اطلاع خودروساز میرسونه.
ضمانت اجرایی داره؟ مثلا ضمانت اجرایی داره؟ یا این نتایج رو همزمان به جای دیگری هم میفرستین؟
نه، اینو باید خوب توضیح بدم چون همین همه دوستان دوست دارم بدونن. ببینید ما استانداردهای اجباری که در کشور داریم که بهش میگیم استانداردهای پایه، اینا اجباری هن و توسط سازمان ملی استاندارد از خودروساز میخوانشون، یعنی اینا رو اخذ میکنن. ما این استانداردهای اجباری رو میتونیم انجام بدیم. الان یه سری استانداردهای بیشتر از در حقیقت اختیاری داریم که اون استانداردهای اختیاری هم ما قابلیت انجامشون داریم و اگر اونها رو انجام بدیم به همراه استاندارد اجباری حتی میتونیم اطلاع رسانی عمومی کنیم و برای خودروها گرید کیفی تعریف کنیم، یا مثل سیستم انکپ یا جی کپ که مال ژاپنه، انکپ مال اروپا، یورو انکپ، بیایم برای خودروها ستاره ایمنی تعریف کنیم، 5 ستاره 4 ستاره با آنالیز کامل. این امکان وجود داره. در حال حاضر ضمانت اجرایی سازمان ملی استاندارده، در حال صحبت هستیم در آینده بسیار نزدیک IRNCAP یا NCAP مختص کشور ایران رو هم شکل بدیم که بتونیم حتی نتایج رو به اطلاع عموم هم برسونیم.
بسیار خوب. آنچه که داریم ازش صحبت میکنیم در حقیقت صنعت خودروی کشور رو وارد یک فصل تازه میکنه، نه؟
دقیقا اینجوریه. صنعت خودروی کشور هم استقبال میکنه به خاطر اینکه خیلی اکراه داشتن به خاطر هزینه بالایی که این تستا داشتن در خارج از کشور و زمانبری طولانی، خیلی دوست دارن که اینا در کمترین زمان انجام بشه که بتونن خودروهاشون رو سریعتر به بازار بیارن. اونا از این نظر استقبال میکنن. از نظر طراحی خودرو و تغییراتی که در خودرو هم میدن خودروسازها، یه مرکزی کنارشون قرار گرفته که میاد در خصوص طراحی، فرایند طراحی، فرایندهای بهبود طراحی کاملا کمکشون میکنه. یک جورایی ما یک واحد تحقیق توسعه مدرن و بروز برای خودروسازا شدیم در زمینه ایمنی.
آیا خودروسازا میتونن که به شما مراجعه نکنن و بدون چنین آزمونی یا تستی محصول خودشون رو وارد خط تولید بکنن؟
خیر، خودروسازا خاطر استاندارد اجباری هست باید نتیجه این تست ها رو به سازمان ملی استاندارد بدهند و سازمان ملی استاندارد ها استاندارد مجوز تولید و شماره گذاری رو و یا حتی ادامه تولید رو به خودروسازها اعطا میکنه.
خب یک نکته ایران بپرسم به عنوان یک حرف تخصصی و اونم اینه که کشورهایی که تلفات جاده خودشون رو پایین آوردن، کم کردن، آقای دکتر تهان اول از جاده شروع کردن یا از خودرو؟
از هر دو. اگه به تاریخچه خودرو برگردید که خیلی سال خودرو در دنیا تولید میشه، قبل اینکه برن سراغ جاده اومدن سراغ خودرو و ایمنی خودرو، و برای همین اولین کاری که این کشورها برای ایمنی انجام دادن ایجاد مراکز تست تصادف بوده. میدونید در حال حاضر 11 کشور در دنیا این مراکز تست تصادف رو داریم و خوشحالم به اطلاع شما بینندگان و شنوندگان محترم برسونم که ما 12 کشور هستیم، یعنی در منطقه، در خاورمیانه، حتی در ترکیه ما همچین مرکزی رو نداریم. اینقدر این
جالبه.
در حقیقت مرکز های تکیه.
تکنولوژیش چی؟
تکنولوژیش روز اروپا، کاملا اروپایی و ژاپنی.
و قابل پشتیبانی توسط کشور یا اینکه وابسته میمونه به قطعات یدکی و تجهیزات؟
خوشبختانه ما زمانی که خواستیم این مرکز رو تأسیس کنیم یک دید بلند مدتی داشتیم و برای حداقل 3 آینده کلی اسپرپارت ها، لایسنس های نرم افزاری و تجهیزات مورد نیاز رو تهیه کردیم. بعد از اونم انشاءالله میتونیم، به خاطر اینکه با جان انسان ها سر کار داره، خوشبختانه مسائل تحریم روش تاثیرگذار هست ولی کمتر حساسیت با هست و کمک میکنن تامین کننده مطرح دنیا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، براتون عرضی موفقیت دارم.
ممنونم.
خبر خیلی خوبی بود که میتونه خیال همه رو راحت بکنه از چگونگی ساخت و این مسیر. مطمئن هستم که صنعت خودروی ایران رو به خاطر داشتن مهندسان، تکنسیان‌ها، طراحان و قابلیت‌های بسیار پراهمیتی که از خودش تا اینجا نشون داده، علی‌رغم همه فراز و نشیب‌ها و عیب ها ولی خوست های فراوانی داره، اون رو ارتقا خواهد داد به نفع کشور و به نفع این صنعت.
دقیقا این هدف ما بوده و به نظرم واقعا این اتفاق خواهد افتاد.
منتظر میمونیم و بیشتر از اون خواهیم پرسید حتما در اولین فرصت از واکنش خودروسازان نتایجون. دکتر نادر تهان، مدیر طرح آزمون تصادف شرکت ایمنی و کیفیت خودرو، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر.
شب بخیر. اگر الان که ساعت 19:48 قصد دارید به ما گوش میکنید، با خبر باشید که میتونید یک فنجان چای هم، اون هم چای ایرانی دم کشیده با هل یا دارچین، میل کنید و بسیار بسیار باصفا خواهد بود. البته قند کمتر میتونه مطلوب تر باشه. اگر هم که به سلامتی خودتون بیشتر و بیشتر میاندیشید، یک فنجان چای سبز در روز رو از دست ندید، چرا که حالا افزایش 48% صادرات چای نشون روشنی از فعالتر شدن بخشی از زنجیره تولید و تجارتی محصول در ایران عزیز ماست. عدد 9,800,000 کیلو صادرات چای و 12,000,000 دلار ارزآوری اون از بهبود جریان فروش در بازارهای خارجی خبر میده. اما این آمار زمانی معنا پیدا میکنه، خانم آقایان، که در کنار اون کیفیت محصول، ثبات تولید و سهم واقعی چایکاران از این رشد هم دیده بشه. بیشتر در این باره خواهم پرسید از معاون وزیر جهاد کشاورزی و البته رئیس سازمان چای کشور، آقای دکتر جهانساز. سلام، شب بخیر.
در بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت عزیز سالی و همچنین شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای جانساز. خود این چند تا گزاره رو که خوندیم به ما داره میگه که بتونیم بپرسیم رشدی که ازش صحبت میکنیم، رشد صادرات بیشتر، محصول افزایش تولید چای بوده یا حاصل از بهبود فرایندهای فروش و بازارسازی بین‌المللی؟
عرض کنم خدمت شما، خب ما در واقع تولید چای تو استان گیلان و مازندران در واقع صرفا اتفاق میفته به خاطر شرایط اقلیمی که این گیاه نیاز داره. تقریبا میانگین متوسط تولید ما تقریبا 25 تا 30 هزار تنه. ما در واقع سر سال گذشته هم در واقع 30 هزار تن هم باید کردیم تا 33 هزار تن تولید در سال داشتیم، این در حالی که در واقع تولید شاید در دهه گذشته تا 15 16 هزار تن بوده، در کف 17 هزار تن بوده به خاطر مسائلی در قبل اتفاق افتاده. ولی خب طی این سالهای اخیر با توجه به رغبتی که چایکاران داشتن، مزیتی که در واقع ایجاد شده برای صنعت چای، مجددا در واقع تولید افزایش پیدا کرده، سطح باغات در واقع به زرایی افزایش پیدا کرده، تونستن تولید رو به 33 هزار تن برسونن. حالا سال گذشته به دلایل خوشحالی مفرد بی سابقه ای که داشتیم که یک فصل در واقع برداشت بهره در واقع چای، برگ سبز چای، این مقدار تولید نسبت سال گذشته افت داشتیم، ولی این افزایش صادرات ناشی از کیفیت چای در واقع ایرانی هست.
آقای دکتر، آنچه که ازش صحبت میکنیم یعنی عدد 12 میلیون دلار، چایکاران هم سهمی از این افزایش صادرات دارن؟ درآمدشون تغییر کرده؟
و خرید برگ سبز چای در واقع بگونه تضمینی هست و 25% در واقع خرید دولت تقبل کرده، باهای برگ سبز چای 75% کارخونجات در واقع تقبل کردن پرداخت میکنن و چایکاران در واقع قیمت برگ سبز مازاد بر نرخ خرید تضمینی، کارخونجات برای خرید در واقع خرید برگ سبز به کشاورزان پرداخت میکنن که برگ کیفی تری براشون بیارن، برای برگ کیفی تر عدد بالاتر از این در واقع پرداخت میکنن. سالیانه ما بر اساس نرخ در واقع تورم، هزینه های تولید، نرخ پیشنهادی رو به شورای قیمت گذاری ارائه میدیم، بر اون اساس در واقع تصمیم میشه. سال گذشته میانگین تقریبا 38% قیمت برگ سبز نسبت به سال ما قبلش افزایش داشته و الان هم این روزا هم روزایی هست که باید برآورد جدید انجام بدیم برای سال آینده انشاءالله.
بسیار خوب. مدیریت این مدیریت واردات رو هم بپرسم در کنار تسهیلات و مکانیزاسیون، اینها اثری بر کیفیت نهایی محصول داشتن که بتونن ارزش افزوده ایجاد بکنن و در این حال تعادل بین حمایت از تولید و مصرف رو هم ایجاد بکنن؟
منظورت مکانیزاسیونه؟
بله بله، هم توسعه بله. هم کیفیت بالاتر.
ببینیم مکانیزاسیون، خب بالاخره ما در گذشته انتخاب دست بوده، با دست برگ سبز رو در واقع چایکاران میچیدن، هزینه های تولید افزایش پیدا میکرد با نیروهای با در واقع دستمزد امروزی، دیگه امکان وجود نداره این انتخاب در واقع با دست صورت بگیره، هزینه های کارگری میره بالا، هزینه تولیدی که شاید میره بالا. میکانیزاسیون اینجا کمک میکنه که هزینه های تولید در واقع کاهش پیدا بکنه و صرفه اقتصادی افزایش پیدا بکنه. در عوض حالا اگر در واقع ماشین شاید اون قدرت انتخاب دست رو نداشته باشه، ادوات و ماشین‌آلات دیگه تو کارخونه اینو جبران میکنن، یعنی اگر در واقع اجزای ناخواسته هم موقع چیدن برگ با ماشین وارد کارخونه بشه، تو کارخونه جا دستگاه ادواتی هست که اینا رو در واقع جدا میکنن، چای کاملا تمیز میکنن، مثل کالر سوزرهایی که الان همه کارخونه جا اکثرا در واقع دارن. ولی هزینه های تولید رو به شدت کاهش میده، تا که مثلا سال گذشته ما تقریبا برای اولین بار شاید تو تاریخ صنعت چای کشور کمباین چای رو در واقع یک نمونه یک شرکت دانش‌بنیان داخل ایران ساخت، یکی دو تا نمونه هم از در واقع کشورهای دیگه از ژاپن وارد شد، یعنی این کمباین هم کار در واقع داشت انجام میده، شخم انجام میده، هرس و حتی برگ‌چینی رو در واقع توسط کمباین تو اراضی کشتی میتونن انجام بدن. این هزینه های تولید کشاورزی میاره پایین. روزا اون چیزی که برای کشاورزی الان مخصوصا صنعت چای که کارگر زیاد میبره، اون چیزی که میتونه کمک بکنه این مرکز در واقع توسعه مکانیزاسیون هست که میتونه به در واقع بهره وری
خیلی متشکرم آقای دکتر جانساز، معاون محترم وزیر جهاد و رئیس سازمان
چای. معاون وزیر ببخشید، چون رئیس سازمان چای هست.
رئیس سازمان چای، خیلی متشکرم از این اصلاح. ممنونم، شب خوبی براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا
خانم هایان، برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه، شب بخیر.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله‌ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران،
شما سرمایه.
حال حاضر شرکت آریا باران توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره‌گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051-36-22-8800.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز دیگر بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم